گذشته چنین عبرتی را برای آیندگان بر جای گذاشته است. دوم اینکه پدیده‌های طبیعی تحت قدرت خداوند هستند. ابر و باد و سایر رخدادهای طبیعی هم می توانند نشانه لطف و رحمت خدا باشند، هم نشان دهنده قهر و غضب او، چنانکه زمانی باد سبب حرکت ابرها و نزول باران می شود و زمانی هم وسیله تخریب و نابودی. و نکته پایانی این که هلاکت مجرمان در دنیا سنت الهی است و آثار بجامانده از حاکمان و اقوام گذشته نمایشگاه بزرگ عبرت آموزی است. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، وقتدر بی شکران. شکران یا ربی شکران، یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، وقتدر بی شکران. شکران یا يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
دوستان عزیز و سروران ارجمند، گوش می سپاریم به صحبت های کارشناس ارجمند برنامه جناب هاشمی ارزگانی.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما خوبان و شنوندگان عزیز و گرامی، همراهان و همسفر در وادی نور قرآن. بحث ما درباره اسامی و صفات قرآن کریم در خود قرآن در موضوع و نام و صفت خاتم بود و اینکه از آیات قرآن کریم استفاده می شود این مطلب که یکی از اسامی و صفات قرآن صفت خاتم بودن این کتاب است. همان گونه که پیامبر خود رسول خاتم است، کتاب و قرآن او نیز کتاب و قرآن خاتم است. این مطلب را در آیات نهم و دهم سوره مبارکه اسراء می توانیم ببینیم و از لابلا و از فهوای این آیات شریفه این مطلب را استفاده بکنیم. خداوند در آیات نهم و دهم سوره مبارکه اسراء این گونه می فرماید در باره قرآن کریم: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتقدنا لهم عذابا أليما. صدق الله العلي العظيم. إن دعاية شريفة كبيان صفات قرآن كريم است. یکی از صفات قرآن این است که می‌فرماید قرآن کتاب هدایت است، هدایت به سوی استوارترین راه‌ها و راست‌ترین راه‌ها. مسیر اقوام همان مسیر است که هرگز کجی و هرگز فروپاشی و زوال و سقوطی برای آن تصور نمی‌رود. بدین معنا که ما در زندگی راهی را که می رویم گاهی ممکن است این راه ما را به خطا برساند، به مقصود و مطلوب نرساند و همین گونه خطرها و آفات و آسیبهایی در اون مسیر باشد. هر مسیری را که ما برای مقصدی طی می کنیم، می فرماید از میان تمام راه های زندگی اون راهی را که قرآن بیان می کند استوارترین راه هاست و راسترین راه ها. این جمله را، این خصوصیت را با کلمه اقوام بیان کرده است. اقوام یعنی راسترین و استوارترین. بعد صفت دومی که برای قرآن بیان می شود این است که ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات. این قرآن بشارت است برای مؤمنان. بشارت بودن قرآن کریم برای مؤمنین نیکردار الذین یعملون الصالحات کلمه یوبشیرو در زبان عربی به معنای بشارت دادنی پیوسته است. بشارت دادنی پیوسته یعنی نه در یک زمان، امروز، فردا، پس فردا و یا پس پس فردا، امسال، سالی دیگر، سالی دیگر، تا زمانی که انسان انسان است و تا زمانی که جوامع بشری برپاس و این انسان وجود دارد، خداوند برای کسانی که به این قرآن ایمان بیاورند می‌فرماید این قرآن بشارتی برای اونهاست. اگر قرآن بشارتی برای اونهاست و همین گونه در ادامه می‌فرماید و ان الذين لا يؤمنون بالاخره اعتدنا لهم عذابا الیما، برای کسانی که مؤمن نیست قرآن نسبت به آنها وعده می‌دهد و انذار می‌کند که عذاب علیمی برای شما فراهم شده است. اگر قرآن پیوسته انذار می‌کند و پیوسته بشارت می‌دهد، معنای اون این است که این قرآن کتابی است جاوید، ماندگار و کتابی است خاتم و آخرین کتابی که می‌ماند و گفته‌های او و بشارتی او و انذار او پایان نمی‌پذیرد. اگر یک سخنی که برای همیشه باشد و به استوارترین راه انسان را راهنمایی بکند و انسان بد را در هر عصر و در هر زمانی انذار بکند و بترساند از رفتار نادرست و از عصیان الهی و کسانی که ایمان به آخرت نمی آورند، ایمان به خدا ندارند، ایمان به رسالت ندارند، قرآن کریم اینها را انذار می کند و می ترساند. اگر یک کتابی این خصوصیت را به صورت پیوسته داشته باشد، به طور طبیعی و به طور مشخص ما می توانیم این کتاب را کتاب آخر و این سخن را سخن آخر، به تعبیر خود قرآن صفت خاتم را به او بدهیم و قرآن را بگوییم قرآن خاتم و کتاب خاتم. بنابراین این بشارت پیوسته و انذار پیوسته و قوام و راه راستی پیوسته و همیشگی که برای قرآن به عنوان سه صفت بیان شده است در این آیات نهم و دهم سوره مبارکه اسراء، خود میتواند صفت خاتم بودن را برای قرآن کریم نشان بدهد و برای ما اثبات بکند این موضوع را که ما میتوانیم قرآن را به عنوان کتاب خاتم نام بگذاریم و توصیف بکنیم. فهو قرآن خاتمان و کتاب خاتم. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد
دوستان عزیز و سروران ارجمند، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. تشکر از همراهی صمیمانه شما دوستان عزیز. اگر مایل بودین که از طریق سایت شنونده باشین، این نشانی را به خاطر بسپارین: parstoday.ir/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتان باد.
رحمان يا رحمان ساعدني يا رحمان اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
رحمان يا رحمان ساعدني يا رحمان اشرح صدري قرآن حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير والله
خب دوستان عزیز، دعوت میکنم شنونده تکرار برنامه رازهای زندگی باشید.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه است، گوشه هایش پر از رازهاست.
به نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان گرامی، سلام بر شما. در کنار شما هستیم با برنامه رازهای زندگی. در ادامه مجموعه مباحث تربیت دینی فرزندان در سبک زندگی اسلامی، در این برنامه با برخی از کارکردهای خانواده در رشد مذهبی کودکان می‌پردازیم. امیدواریم که این برنامه مورد توجه شما قرار گیرد. دوستان گرامی، در ابتدای سخن امروز از کلام امام علی علیه السلام کمک می‌گیریم که در خطاب به فرزندش امام حسن علیه السلام می‌فرماید: قلب کودک مانند زمین خالی است که هر بذری در آن بکارند می‌روید. من تربیت تو را در کودکی و قبل از اینکه قلبت سخت و ذهنت مشغول شود آغاز کردم. همراهان عزیز، طبق فرمایش امام علی علیه السلام، نخستین و مهمترین دلیل برای آغاز تربیت در دوران کودکی این است که قلب و جان کودک در این دوران پاک و بی‌آلایش است و به انواع پلیدی‌ها و گناهان آلوده نیست. در این قلب هم میتوان بذر ایمان و صداقت و اخلاص را کاشت و هم بذر کفر و دروغ و ریا. صاحب نظران مسائل تربیتی روح کودک را به نهال کوچک تشبیه کردند که براحتی انعطاف پذیر است، به طوری که اگر دچار انحراف و کجی شود با تلاشی کم می توان این نهال را راست کرد، اما اگر به درخت تناوری تبدیل شود اصلاح این کجی بسیار مشکل خواهد بود. از این رو رفتار و اندیشه نادرست اگر در وجود انسان نهادینه و با روح و جان او آمیخته شود، زدودن آن از صفحه دل کاری مشکل است. دوستان گرامی، در سالهای اخیر تأثیر خانواده بر رشد معنوی و مذهبی کودکان مورد توجه جامعه شناسان و روانشناسان قرار گرفته است. این در حالی است که بزرگان دین اسلام از دیرباز تأثیر خانواده را بر رشد معنوی و اخلاقی فرزندان مورد تأکید قرار داده بودند. والدین از راه‌های مختلف می‌توانند در شکل‌گیری و رشد گرایشات معنوی در فرزندان نقش داشته باشند. والدین این نقش را از طریق ارتباط‌های کلامی، القاء باورهای مذهبی و معنوی و همچنین رفتارهای مذهبی ایفا می‌کنند. تحقیقات نشان می‌دهد که خانواده‌ها با انجام اعمال مذهبی مثل دعا کردن، هنگام غذا خوردن، دادن خیرات، دستگیری از فقرا و رعایت اخلاق می‌توانند موجب رشد و بالندگی معنوی کودکان شوند. دوستان گرامی، در زمینه تأثیر خانواده بر رشد معنوی و مذهبی کودکان تحقیقات متعددی انجام گرفته که از جمله آنها تحقیقاتی است که توسط دو محقق در آمریکا انجام شده است. آنها با 72 خانواده بسیار مذهبی از آیین‌های اسلام، مسیحیت و یهود مصاحبه‌هایی را انجام دادند. این مصاحبه‌ها مبسوط، عمیق و تحلیلی بود. آنها به این نتیجه رسیدند که این خانواده‌ها عواملی مانند توکل به خدا، حل تعارضات روحی با دعا، انجام اعمال و مراسم مذهبی، بخشودن یکدیگر، پرهیز از گناه و همچنین ایثار و فداکاری را از مسائلی مهم در تسریع رشد معنوی فرزندان دانستند. این دو محقق کودکان و نوجوانان 10 تا 20 ساله این خانواده‌ها را مورد سنجش و سوال قرار دادند. نتایج نشان داد که رفتارهای مذهبی و همچنین عادات مثبت در کودکان و نوجوانان خانواده‌های مذهبی بیشتر از کودکان و نوجوانان خانواده‌های غیر مذهبی است. کودکان و نوجوانان مصاحبه شونده اذعان داشتند که گرایشات معنوی و منش اخلاقی آنها غالباً به علت آموزه‌های والدینشان و ارائه الگوهای رفتاری مناسب از سوی آنها در خانواده است. مطالعات و تحقیقات دیگری نیز نشان می‌دهد که بحث‌های آزاد خانوادگی در مورد مسائل مذهبی در درک مفاهیم معنوی توسط کودکان تأثیر بسزایی دارد. این بحث‌ها اگر به مقتضای سن کودک و متناسب با فضای فکری او باشد، بسیار جذاب و شیرین خواهد بود. بحث‌های معنوی بین والدین و کودکان بستر مناسبی را برای نهادینه کردن مفاهیم مذهبی فراهم می‌آورد. در این روش مسائل معنوی و مذهبی به شکل سوال مطرح می‌شود و کودکان و نوجوانان خود به صورت فعال و با روشی اکتشافی در یافتن پاسخ مشارکت می‌جویند. در بحث‌های معنوی خانوادگی با کودکان و نوجوانان قدرت انتخاب، فرصت یادگیری و امکان تعامل و ارتباط دو جانبه داده می‌شود. در این بحث‌ها والدین نظرات خود را به کودکان تحمیل نمی‌کنند، بلکه آنان را راهنمایی می‌کنند تا خود به جواب‌های صحیح دست یابند. بدین ترتیب پژوهشگران خانواده را اساسی ترین بستر شکل گیری باورهای مذهبی و معنوی می دانند و بر این نکته تاکید دارند که غالب این باورها از دوران کودکی و در کانون خانواده ریشه می گیرند. سپاسگزاریم از شما دوستان عزیز که تا این لحظه همراه ما هستید در برنامه رازهای زندگی. لطفاً نظرها و پیشنهادات خودتان را با این شمارها با ما در میان بگذارید. 3800-226 در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان.
زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست، آن تا شقایق هست زندگی باید کرد.
با شما دوستان عزیز همراه می شویم و صحبت‌های کارشناس برنامه دکتر یزدان رضوانی را می شنویم.
اصل اول بزرگواران در تربیت فرزندان، خصوصا تو تربیت عبادی که جنبه‌های رفتاری و بروزش بیشتر هست، اصل حرکت آگاهانه هست. آقا امیرالمومنین در تعبیر زیبایی که در نهج البلاغه می‌فرمان که هیچ حرکتی نیست مگه اینکه تو اون حرکت شما به معرفت و شناخت نیاز دارید. بدون آگاهی نمیتونید قدمی بردارید. ما بیشتر آسیب‌های تربیتی اونجاهایی وارد شده که خانواده‌ها حرکت‌های اشتباهی رو از روی ناآگاهی انجام دادن. اونجایی که خانواده کاری نکرده، نسبت به تربیت دینی فرزند شاید قدمی بر نداشته، کمتر آسیب وارد شده تا اونجایی که خانواده میخواسته قدمی برداره، اما متاسفانه این قدم رو اشتباه برداشته. چرا قدم اشتباه؟ از روی ناآگاهی. لذا تو این مسیر بزرگواران، هر جایی که دچار تردید شدید، ابهام داشتید، خودسرانه اقدام نکنید. حتما با اهل فنش مشورت بکنید. کتاب‌ها، منابع، فایل‌های صوتی، چیزایی که کمک میکنه تو این مسیر آگاهانه قدم برداریم، ازش جدا نشیم. سعی بکنیم خودمون رو، اطلاعات خودمون رو تو امر تربیت فرزندانمون، خصوصا مسائلی که با دین ارتباط داره، میتونه تا آخر عمرش یه زدگی خدایی نکرده پیش بیاره، اینها رو با دقت بیشتری وارد بشیم و اقدام بکنیم. اصل دوم این هست که خانواده ها از خودشون شروع بکنن. اصلی که مبتنی بر آیات قرآن سوره مبارکه تحریم آیه 6 خداوند متعال می‌فرماید: یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. ای کسایی که ایمان آوردید، خودتون و دیگران رو، منظور از دیگران کیه؟ قوا انفسکم و اهلیکم، منظورمون خانواده شما هستن، خودتون و خانواده‌تون رو از آتش جهنم حفظ بکن. اول قرآن می‌فرماید خودتون، از خودمون شروع بکنیم، قبل از این که بخوایم به بحث عبادت فرزندانمون، رفتارهای دینی فرزندانمون حساس بشیم، عینک و ذره بینمون رو روی خودمون بذاریم. بعضی موقع شاید بچه من یه رفتار غلطی انجام میده، یه اشتباهی انجام میده، خیلی در چشم من بزرگ نمایی میکنه، اما شاید همون اشتباه، همون خطا رو به مراتب بزرگترش رو خودم مرتکب میشم، اما بهش توجه نمیکنم. آقا امیرالمومنین فرمان هر کس میخواد خودش رو پیشوای دیگران قرار بده، فلیبدأ به تعلیم نفسه، باید از آموزش خودش شروع بکنه. لذا به هر مقدار که نسبت به تربیت عبادی فرزندانمون حساس هستیم، نسبت به رفتارهای عبادی خودمون حساس بشیم. ببینیم آیا نماز ما، آیا حجاب ما، آیا رابطه ما با خدا همون چیزی هست که دوست داریم فرزندانمون هم همین طور بشن. به موازات اون حداقل سعی بکنیم خودمون رو نسبت به این مسائل رفتارهامون رو تنظیم بکنیم و مواردی که نیاز به اصلاح داره اصلاح بکنیم. من وقتی میخوام به بچه‌م بگم نمازت رو بخون، به نمازت توجه داشته باش، باید این رفتار رو و این جدیت در نماز رو تو رفتار خود من ببینه.
دوستان عزیز، از مسائلی که می تواند بر رشد مذهبی و معنوی کودکان در خانواده کمک کند، نقل داستان‌ها و روایت‌های مذهبی است. اصولاً کودکان داستان‌ها را دوست دارند و والدین می توانند مفاهیم مذهبی را از طریق روایت‌ها و داستان‌های جذاب آموزش دهند. گفتن داستان علاوه بر تلطیف احساسات، رابطه والدین با فرزندان را نیز تحکیم می بخشد. انجام مناسک و شعائر مذهبی نیز بذر معنویت را در دل کودکان و نوجوانان می کند. اسلام مملو از شعائر و مناسک سودمندی است که مردم برای تقرب به خدا در شرایطی خاص انجام می دهند. اعمالی چون نمازهای یومیه، زیارت خانه خدا و اماکن مذهبی، روزه گرفتن، صدقه دادن و مسائلی از این قبیل در انتقال ارزش‌های معنوی به کودکان و نوجوانان نقش سازنده‌ای دارد. در کانون خانواده، پدر و مادر و همه کسانی که با کودک در ارتباط هستند، مثل خواهر یا برادر، همچنین پدرکلان و یا مادرکلان می توانند در پرورش حس دینی کودکان تأثیر داشته باشند. بر مبنای تحقیقات متعددی که انجام شده، نقش مادر در تربیت معنوی فرزندان بسیار پر اهمیت است. اما چرا مادران تا این حد می توانند در مذهبی شدن کودکان تأثیر گذار باشند؟ پژوهشگران بر اساس تحقیقاتی که انجام دادند چند مسئله را در این مورد مطرح می کند. از جمله اینکه معمولاً زنان تمایل بیشتری برای حضور در مراسم و محیط‌های مذهبی دارند. این مسئله به جنبه‌های احساسی و روانشناختی آنان نیز مرتبط است. دلیل دیگر این است که مادران عموماً به خاطر حضور بیشتر در خانه مدت زمان زیادی را با کودکان می‌گذرانند و با آنان هم صحبت می‌شوند. از دیگر عواملی که نقش مادران را در تربیت مذهبی کودکان پررنگ‌تر می‌کند این است که آنان به دلیل ویژگی‌های مادرانه نسبت به احساسات فرزند خود حساس‌ترند. به این ترتیب کودکان و نوجوانان عموماً راحت‌تر رازهای دل خود را با مادران در میان می‌گذارند. از آنجا که اعتقادات مذهبی نیز اموری شخصی و درونی است، آنها بیشتر ترجیح می‌دهند که در این مورد با مادران خود صحبت کنند. البته این نکته را نباید فراموش کرد که در برخی از خانواده‌ها این نقش را پدر ایفا می‌کند. در خانواده‌هایی که پدران در تربیت معنوی و مذهبی فرزندان فعال‌تر هستند، نتایج مثبت‌تری به دست می‌آید. پدرانی که به فرزندان خود وقت کافی اختصاص می‌دهند و در مورد نیازها، خواسته‌ها و مسائل مربوط به تحصیلشان کنجکاو هستند، فرزندان نیز با آنها صمیمی‌تر می‌شوند و به راحتی علایق و اعتقاداتشان را با این گروه از پدران در میان می‌گذارند. بدین ترتیب می توان گفت که انتخاب روش‌های تربیت مناسب از سوی والدین در گرایش فرزندان به آموزه‌های دینی، آن هم در جهان پیچیده امروز، تعیین کننده است. دوستان عزیز، در پایان بحث امروز تأکید می‌کنیم که هدف از تربیت دینی، پرورش و تقویت عشق آدمی به حقیقتی است که در فطرت او به ودیعه نهاده شده است. هنر والدین در تربیت دینی فرزندان این است که با ارائه مصادیق جذاب و ملموس، آیات هستی و جلوه‌های آفرینش خداوند را به فرزندان معرفی کنند. قطعاً این راهکار رابطه فرزندان را با خداوند عمیق‌تر و پایدارتر می‌کند. از سوی دیگر، والدین برای ارتقای کیفی نگرش دینی کودکان و نوجوانان باید در انتقال تجربه‌های دینی از رفتارهای خوشایند مثل مهربانی، خوشخلقی، صبر و صداقت استفاده کنند. تشکر که در برنامه امروز همراه ما بودید. موفق باشید تا سلام دیگر. خدا نگهدار.
دوستان عزیز و علاقمندان به برنامه داستان تمثیلی میتونن در این لحظه این برنامه را به مدت 15 دقیقه بشنوند.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوستتان
همه چیز میتوانه سوز شود اگر تو عهد نمیشه کسی.
خیلی پیلاچه قبل از مرد
بگیم چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شو شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان ماه پیشانی قسمت اول، نویسنده طیبه سفری.
میگم که راهلا کجاسته، چی میکنه؟
رفته بیرون.
بیرون؟ کجا رفته؟
بازار رفته.
بازار؟ بازار چی میکنه؟ دختر جوان تنها بازار رایی کده که چی شوه؟
تنها نیست، امروی خورخونده خود رفته.
خورخوندهش؟ با کدام خورخاندش؟ زن من از دست تو چی کنم؟ دو تا دختر جوان بیرون ده بازار رایی کدی؟ حالی از چی خاطر رفته؟ تو برش پیزه دادی؟
نه بابا، گپ خرید و تو چیزا نیست.
پس گپی چی هست؟
چند وقتی میشه که اصلا حال خوبی ندارم. فکر میکنم که دور از جانش افسرده شدم.
چی؟ افسرده شده؟ چرا باید افسرده شده؟
هی مرد،
نشد که تو یک دفعه گپی خود بزنی.
تو هیچ از حالی دختر جوانت خبر نداری. صبح میری سر کار تا شب خانه نیستی. نمیفهمی که چی میخوره، چی میپوشه، چی میکنه.
من نمیفهمم منظورت از این گپا چی هست.
هیچ میدونی که دختر تو چند ساله شده؟
چند ساله شده؟ 30 ساله شده دیگه.
نه خیر، نه 38 ساله شده. بخیر
چی؟ 38 ساله؟ یعنی ای قرائل کلان شده؟ من خودم هیچ خبر ندارم.
توی چیزا را هیچ وقت خبر نداری، نمیفهمی دیگه نی؟
خب از چی خاطر افسرده شده؟ چی گپ شده حالی؟
تو هنوزم نفهمیدی که چرا افسرده شدم؟
خب تو که چیزی نگفتی، تو میگفتی من میفهمیدم.
گوش کن، ای دختر بیخی 38 ساله شده. هم سن و سالای او 18 سالگی، 19 سالگی آرز شدن، صاحب خانه و زندگی شدن، اولاد دار شدن. اما دختره که ما چی؟
میفهمم. خودت خوب بهتر میفهمی که من مانع ازدواج راهله نشدم. هر کس که آمد او را دید خوش نکرد. گناه من چی هستن؟
گناه تو اینمیست که به فکر دخترت نیستی. پیش روی چشم من ای دختر داره او میشه، هر روز افسرده تر میشه، کم گپتر میشه.
خود تو میگی من چی کنم؟
ای دختر روز تا بیگاه میشینه در خانه، میفهمی؟ یک کنش خیره میشه، با کلکین سعی میکنه و یک سره آه میکشه. خاک شام دخترک من، هر آه کو میکشه دل من کباب میشه. تو یک خواستگار خوب باید برش پیدا کنی، دختر شوی کنه برا سر خانه و زندگیش، دل خود ما هم جمع میشه.
گپا میزنی؟ از کجا؟ من چطور میتونم شوی پیدا کنم؟
تو پدر ای دختر هستی، باید یک کار برش بکنی دیگه. خاک دخترکم شام داره هر روز لاغرتر میشه، ایج میبینی که نان نمیخوره، یعنی اصلا تو نیستی که ببینی.
من خودمم خوش ندارم که دختر ما ای رقمی شوه، افسرده و تنها شوه، نان نخوره، من چون در یک نقطه خیره شوه. نکنه عاشق شده؟
بیشی بابا، ای را سیکو تو. من چی میگم؟ دنبوریم چی میگم؟
خواه خواه، دنبوری در چی حالی میگم؟
راهله خیلی دختر میربان است. فقط در رویش این ما گرفتگیست. از امون وقتی که به دنیا آمد رویش ما گرفتگی داشت. از امون خاطرم است که دیگه کسی خواستگارش نمیشنی؟
هی مردم که نمیگن دختر مهربانیست یا دختر خوبیست، کلگی رویش اصحی میکنم.
چی بگویم، عقل مردم در چشمشان است، ظاهر بین شدن. اگه نه که به خدا هر کس که راه لره بگیره خوشبخت دو عالم میشه. من مطمئن هستم
ما خود دختر خود میشناسی.
حالام گفتم که بره بازار، مگرم دلش یک زرگک واز شوه، یکمک دوکانا را سیل کنه، ایسو سور سیل کنه، میبینم که یک زرگ گفتم دلش دگه شوه.
من نمیفهمم چی کنم. راستی شما رو بند امیر ببرم چطوره؟
نمیفهمم خدا. باش که رایل خانه بیایه امرایش مشوره کو بیبی چی میگم. مگرم مرد فکر تبیگی تا حال راهله بدتر از این نشده یک فکری بکو براش. فهمیدی؟
بچشم اون بند قرقه هم هست. سبب خیر بریم همونجا دلتان واس شوه بلکن.
حال باش که دختر بیایه امرایش هم مشوره کو شورکو بیبی چی میگم.
راهله دختر حساسی بود. او یک ماه گرفتگی کلان در رویش داشت و همین مسئله سبب شده بود که نتانه ازدواج کنه. راهله از این بابت بسیار جگرخون و ناراحت بود، اما کاری از دستش بر نمی آمد که انجام بده.
دختر چی میکنی؟ یک بند سرت دمی گوشه که موبایلت هست؟ چی هستم و سبیل شده؟
مادر جان یک مقاله علمی رو میخوندم، قدر این پیشرفت کده که میتونه ماه گرفتگی مرا درمان کنه.
وی راست میگی؟ چه قسمی؟
من چون با لیزر و جراحی و پلاستیک و ایتو چیزا، اما خب در کشور ما انجام نمیشه، باید برم خارج از کشور.
دخترم جان مادر صدقی روی ماهت شم، تو خیلی حساس شدی. او قد چیزی نیست که یک ما گرفتگیست دیگه. خیلی هم میبینی که ما گرفتگی دارن.
نه مادر جان، خیلی هم ندارن. من غیر خودم در این سالا کسی رو ندیدیم که در رویش ماه گرفتگی داشته باشه.
بجایی که خودت مصروف موبایل کنی، بهتر است که بری کدام هنر یاد بگیری، یک کدام کار انجام بدی. مثلا خیاطی کنی ها؟ چرا نمی کنی؟
اوه مادر گمش کنین، من حوصله ندارم.
وی 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 یعنی چی که حوصله ندارم؟ دختر جوان باید هنر داشته باشه. چند روز دیگه که به خیر عروسی کنی، به خیر خانه خودت بری، باید همه چیز یاد داشته باشی. در خانه شوهرت هر کس که میایه بگه نام خدا براهله، از هر پنجیش اگه هنر میباره. دیگه کاسی خوب یاد داشته باشی، خیاطی کنی جان مادر.
چی گپایی میزنین؟ کدام شوی مادر جان؟ چرا خودتان بازی میتین؟ کدام کس حاضر میشه که همراهی من ازدواج کنه؟ ها؟ کلگی پشت دختر مقبول میگردن. این همه دختر مقبول است، چرا باید مرا انتخاب کنن؟
ایگه پارا نزن جان مادر، کی گفته که تو بدرنگ هستی؟ تو هم نام خدایت مقبول هستی.
نیاز نیست که کسی بگویه مادر جان، معلوم است که با این روی سیاه چه قسمی مقبول میشم. این چه سرنوشتی بود که من پیدا کردم؟ اصلا چرا در یک کشور دیگه به دنیا نامدم؟ اگرم من به اروپا دنیا آمده بودم، میرفتم و راحت درمان میکردم و خلاص.
بس هست دیگه، چی که پایی میزنی تو؟ از دست تو دختر من چی کنم؟ حتما خواست خدا بوده دیگه.
خواست خدا؟ چرا من فقط ها؟
من چی میفهمم که چرا تو؟
میگن اگه زن حامله وقتی که ماه گرفتگی اتفاق میفته روی شکمش دست خدا بکشه، اولادش قسمی میشه.
به خدا من وقتی که حامله بودم هیچ ماه گرفتگی ندیدم، هیچ نفهمیدم.
حتما ما گرفته اما شما متوجه نشده.
حال تو در گردن من میپرتی؟
نه من که نمیگم گناه شماست.
خو خیچی ایلا کده که جان مادر، نزدیک 40 سال از خدا عمر گرفتی، هنوز نتونستی با این قضیه کنار بیایی؟ هر روز اینم تو شیشتینم گپاره میزنی، کفر میگی.
من هیچ وقت نمیتونم با این قضیه کنار بیایم. هیچ وقت.
بس است دیگه قناشکری نکو.
سلام علیکم بیادر جان.
سلام علیکم حافظ خان، شما هستین؟
حبیب رفیق قدیمیم. چطور رو بیادر؟
اینجا چی میکنی؟ بسیار خوش آمده بیادر. بگی روی هنمی چوکی بشین. تو کجا و دکان موقر ما کجا؟
یا خدا، خیلی وقت میشد که از خودت بی خبر بودم. گفتم اگه احوال پرسی خبر از خودت بگیرم.
خیلی سالتر میشه. چی میکنی؟ کجا زندگی میکنی؟ اولادا خوب هستن؟ چند تا اولاد داری راستی؟
شکر خدا، البته از درم بیوفایی که چند سال میشه که فوت شده.
خدا بیامرزشه. چی میگی؟ چرا؟
حالا از همه مرض چی بگویم؟ سرطان گرفت. خدا رحمتش کنه. هرچی دوا و دکتر بودم هیچ فایده نداشت. دو سه سال ناجور بود، افتیده بود گوشه خانه.
خدا رحمتش کنه. خدا بیامرزشه.
خدا جمعی هم با تو بیامرزه. میگم حبیب جان، تو چی میکنی؟
من خانم نزدیک است، میبینی که دکانداری میکنم.
بچه چطور است سفر جان؟ ازدواج کرده یا نه؟ این حال باید چند تا اولاد داشته باشن، نواسه داشته باشن.
چی بگویم، سفر خو 5-6 سال میشه رفته اروپا.
چی؟ رفته اروپا؟
هرچی پندش دادم نصیحتش کدوم فایده نکرد. یک بچه 2 ساله داشت، با زن و اولادش رفت، همورم برد. من از دیدن نواسگه که محروم کرد.
خیال خودت تنها شدی. میگم خودت یک دخترم داشتی.
حالیم دارم، دخترم در خانه است، هنوز عروسی نکده.
بچه ما منوز ازدواج نکده، بر خودش یک انجینر صاحب شده که بیا و ببین.
شاباز شاباز.
اتفاقا ما پشت یک دختر خوب برش میگردیم.
راست میگی؟ هی چی بگویم حافظ خان، من پشت یگان بچه خوب برای دخترم میگم.
راست میگی؟
میگم کی بهتر از خودت؟ شاید خدا خواسته که من امروز خودتا بعد از سالا ببینم.
راست میگه، شاید هم قسمت اولادای ما با هم جور باشه.
میگم حفیظ جان، چرا یک روز نمیای خانه ما؟
همراه بچه هم بیاییم یا که تنها؟
هر رقم که خودت دوست داری.
میگم میخوای که من امشب با بچه هم تلفون میکنم.
بسیار خوب است، قدمتون بروی چشم، حتما بیایید.
خیمه با بچه خود تلفن میکنم، خبرش رو باز برات میتونم. چطور است؟
خوب است. بان که من همی شماره خود برات نشته کنم. 0745. آدرس خانه رو هم برات نشته میکنم. خب
بخی خوب است.
آدرس خانه
میگم مگر همه اولادای ما با هم ازدواج کنن که ما و خودت هم دیگر رو بیشتر ببینم و نزدیکتر شدیم.
خب بگی این آدرس رو بگی.
تشکر از خودت. خب نمبرم نوشته کردی.
حافظ جان، نمیفهمی که این روزا چه قطنها شده.
میفهمم، چطور نمیفهمم؟ ما هم تنها هستم. مجید هم که برای خانه خودش دیگه باز بیخی تنها میشه.
یه گپه دیگه نزن، من تو را گم نمیکنم. نو پیدا کردی.
راست میگی، نو هم دیگه را پیدا کردی.
خو آدرس رو خود گرفتی هست.
آدرس
گمش نکنی از خیلی.
نه گوشم هست. نه دیگه او که آفرم خراب نشده خاطر.
فردا هم با داستان‌های تمثیلی همراه باشید تا قسمت بعدی ماه پیشانی رو تقدیم شما عزیزان کنیم.
از بخش نیمروزی رادیو دری شهر مشهد مقدس در خدمت شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم که در این لحظه به مدت 25 دقیقه شنونده تکرار برنامه زربان باشید.
زربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحیح بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امروز مجدداً در خدمت کارشناس گرامی برنامه دکتر سید بهنام مولوی فوق تخصص جراحی عروق یا رگها هستیم تا در ادامه جلسه قبل در رابطه با واریس یا پوندیدگی و آماس و بزرگ شدن عروق و رگهای پا صحبت بکنیم. در جلسه قبل در رابطه با دلایل و عوامل زمینه ساز مثل ژنتیک یا ارث، سن و عمر بالا و همینطور بعضی از مسائل دیگه مثل کاری که همراه با ایستادن زیاد باشه، سر پا بودن زیاد باشه و فاکتورهای دیگه خطرساز اشاره شد و راجع به اونها بحث شد. ادامه بحث انشاءالله با ما همراه باشین. راجع به مسائل تشخیصی و بعض علامت ها هم صحبت شد. بحث امروز ادامه میتیم با دکتر سید مولوی. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب. امیدوار سم جانتان جور باشه، صحتتان سالم باشه. تشکر از اینکه لطف کردین تا ما بازم در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، در جلسه قبل به علائم و وضعیت افراد با واریس یا پوندیدگی پاها اشاره شد. امروز میخواییم بپرسیم که آیا ورزش کردن و سپورت کردن میتونه مؤثر باشه؟ و بعضی ها میگن که پیاده روی داریم اما بازم واریس ایجاد شده. آیا ارتباطی بین تحرک و ورزش با این مشکل وجود داره یا نه؟
در حقیقت ورزش هایی که باعث افزایش فشار داخل شکم بشن، همطور که عرض کردم، یکی از فاکتورهای خطر بود. مثل بلند کردن وزنه، هالتر زدن، اسکات زدن، اینها میتونه باعث بروز واریس بشه. ولی راه رفتن خیر. اتفاقا ما به مریضایی که واریس دارن و کارشون رو انجام میدیم، حالا اگر تزریق میکنیم، لیزر میکنیم، حتما توصیه میکنیم با جوراب فراوون راه برن.
بله.
چون این باعث میشه که تخلیه وریدی پا بهتر بشه و اون فشار داخل ورید کاهش پیدا کنه، علائم تخفیف پیدا کنه.
دکتر صاحب، راجع به درمان و معالجه که اخیراً علاوه بر مراقبت هایی که شما فرمودین به موضوع لیزر هم زیاد پرداخته میشه، نقش لیزر درمانی را در درمان و معالجه واریس چه قسمی بررسی میکنین؟
اساساً اینو عرض کنم که درمان های جراحی باز واریس تقریباً دیگه میشه گفت منسوخ شده و در موارد بسیار خاص صورت میگیره.
بله.
اکثر بیماران تقریباً میشه گفت حدود 90-95% بیمارا رو، شاید بیشتر از اینا حتی، ما با روش های غیر جراحی، یعنی با لیزر و تزریق که تحت عنوان اسکلروتراپی هستش، ما درمان میکنیم.
بله.
نکته اینجاست که واریس یک بیماری پیشرونده است، یک بیماری تخریبیه. توی درمانهایی که الان انجام میشه یا حتی درمانهای جراحی باز سابق، ما اون وریدهایی رو که تخریب شدن، خراب شدن و الان خودشونو دارن نشون میدن و علامت دار هستن رو از بین میبریم. تمام سیستم وریدی پا رو نمیتونیم از بین ببریم. به خاطر همین این مریضی تا آخر عمر با بیمار هست و هر از چندگاهی این بیماران با بروز یه سری علائم جدید و وریدهای جدید قاعدتا مراجعه میکنن. میشه این سرعت این پیشرفت رو کم کرد، ولی جلوش رو به صورت 100% نمیشه گرفت.
بله، و اقدامات درمانی که اشاره شد دکتر صاحب از نظر تخصصی مربوط به کدام تخصص طبی و پزشکی است؟ یعنی او یک کسی که واریس و پوندیدگی رگها داره و درد و ناراحتی طولانی هم در پاهای خودش داره، به کدام یکی از متخصصین معالج مراجعه بکنه؟
عمدتا درمان واریس تو تمام دنیا به عهده جراحان عروق هستش، اما بعضی از فوق تخصص های گروه قلب و بعضی از رادیولوژیست ها هم این کار میتونن انجام بدن، به شرطی که دورش رو دیده باشن. ولی عمدتا در تمام دنیا تمام کارهای واریس و عوارض اون به عهده جراحان عروق هستش.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب مولوی. بعضی وقتا ما با افراد مسن و پیر و کلانسال برخورد میکنیم که واریس و پوندیدگی و اختلال عروق و رگهای پا را داره، بسیار هم اذیت و بازاب هستند، درد و ناراحتی دارن. آیا برای افراد پیر و کلانسال هم میتونه کاری انجام شوه؟ یعنی مشکل واریسشان قابل معالجه هست یا نی؟
خیر، سن خاصی براش گفته نشده. تو هر سنی به شرطی که مریض فعال باشه و بتونه راه بره، ما برای درمان واریس اقدام میکنیم. تو هر شکلش هم که باشه این کار انجام میدیم.
بله،
عرض کردم بسیاری از این موارد متاسفانه بیمارا نمیدونن دردشون مال همین رگهای عنکبوتی و ریس هست، جهت واریس بزرگتر، و اینو ارتباط میدن به درد زانوشون یا آرتروز، در صورتی که به راحتی میشه با تزریق درد این بیماران رو از بین برد یا حداقل کاهش داد.
بعضی ها دکتر صاحب در مورد سپری هایی که در بازار است، یعنی در بعضی از دواخانه ها و درملتون ها بعضی مراکز تبلیغ هم میشه که برای درمان واریز یا اینمی بزرگ شدن و پوندیدگی رگ ها مفید است. ای واقعا ای سپری ها مفید هستن، مؤثرن؟
حقیقتش هیچ گونه تأثیری نداره، برای اینکه نمیتونه اصلا به ورید برسه، یعنی اینقدر قدرت نفوذ ندارن که بخوان ورید رو از بین ببرن.
بله،
بهترین روش‌های درمانی روش‌های در حقیقت طب آکادمیک و کلاسیک هستش که خب توی همه جای دنیا داره استفاده میشه. ایران هم الان تمام این روش‌ها قابل انجام هستش.
بله، تشکر دکتر صاحب. در مورد نقش و اثر جوراب‌های واریس چی؟ یعنی این جوراب‌ها در بهبودی نقشی دارن؟ چند قسم هستن؟ آیا جوراب‌های معمولی که ما پای خود می‌کنیم اگر کمی زخیم و تنگ باشه می‌تونه مفید باشه برای واریس و جلوگیری از پوندیدگی رگ‌های پا؟ و دیگه یکی، زرق و پیچکاری‌هایی که برای رفع و از بین بردن این رگ‌های واریسی و پوندیده و بزرگ شده به کار می‌رن چطور است؟ چه قسمی انجام میشه؟
جوراب در حقیقت سرعت پیشرفت رو کم می‌کنه، اما قطعاً درمان نمی‌کنه. علائم رو هم، یعنی منظورم درد، اون حالت زوزوغ کردن، سوزش، خارش، این راه رو اینا رو هم کاهش میده، اما هیچ وقت به عنوان این که ما جوراب بپوشیم و درمان واریس انجام بشه نخواهد بود.
بله،
جوراب های واریس در حقیقت بسته به فشاری که دارن به 4 دسته تقسیم میشن، کلاس 1، 2، 3 و 4، که هرچی این عدد بالاتر بره، این 4 خب فشارش خیلی زیاد خواهد بود. هر کدوم از اینها جایگاه خاص خودشو داره و برای مریض‌های خاص خودش استفاده میشه. در مورد اون سوالی که فرمودید، آیا جوراب‌های معمولی میتونن؟ خیر، این جوراب‌ها اینقدر فشار ندارن. حداقل فشاری که ما لازم داریم برای پیشگیری حدود 15 میلی‌متر جیوه است. جوراب‌های معمولی که ما میپوشیم معمولاً زیر 10 میلی‌متر جیوه فشار داره. مگر اینکه جوراب‌های ساپورت بپوشیم که سفت هستن، اینا حدود 10 تا 15 میلی‌متر جیوه فشار دارن. اونها شاید به عنوان پیشگیری بشه ازشون استفاده کرد.
بله.
در مورد تزریقات معمولاً 3 تا 4 جلسه تزریق برای هر در حقیقت بخشی از پا که دچار این عارضه هست انجام میشه و در هر 3-4 جلسه نهایتا ما حدود 80-90% این وریدها رو از بین میبریم و علائم مریض تخفیف پیدا می‌کنه.
و سوال دیگه ای که آیا کسایی که کارو کسبشان قسمی است که ساعت‌ها باید روی پای خودشان ایستاده باشند، یعنی کارشان ایستاده است، اینا میتونن برای وقایع و پیشگیری از به وجود آمدن واریس در پاهایشان از جوراب‌های واریسی یا جوراب‌های تنگ و ضخیم استفاده بکنن؟
جوراب درمانی، یعنی اون کلاس‌های 1 و 2 و 3 و 4 برای این کار زیاده و بهتره که از جوراب‌های پیشگیری استفاده بشه، یعنی فشارهای حدود 15 میلی‌متر جیوه. جوراب‌های درمانی حدود 19 به بالا فشارشون هستش، استفاده کردنش معنی نداره، به خصوص کلاس 1.
بله.
اما چون به هر حال فشار زیادی به پا وارد میکنه، معمولا افراد بعد از یه مدت دیگه نمیپوشن. در همین اگه از فشارهای پایین‌تر استفاده کنن به صورت روزمره، برای افرادی که واریس ندارن میشه استفاده کرد، ولی اگه واریس دارن خب دیگه اون باید جوراب درمانی بپوشه و قضیهش جداست.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات بسیار خوب و ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، آیتمی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
از دارو چه می‌دانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز. یکی دیگه از خدماتی که داروخانه های دنیا امروز اونو ارائه می کنند خدمات واکسیناسیون هست. نه خدمات واکسیناسیونی که ما برای بچه ها به عنوان مثال نوزادامون میریم و واکسن تهیه می کنیم، بلکه خدمات واکسیناسیون ویژه داروخانه، مثلا واکسن آنفولانزا. یکی از بزرگترین موزلات واکسن خریدن و واکسن تزریق کردن حفظ زنجیره سرد واکسن هست. چون هر چقدر که شما دقت بکنید ممکن هستش که زنجیره سرد واکسن رو برای چند دقیقه به خطر بندازید و همون چند دقیقه باعث میشه که اثر واکسن کم بشه. خیلی از ما شده که واکسن آنفولانزا زدیم و بعدن شکایت کردیم که واکسن هیچ تأثیری نداشت. خیلی از مواقع این به دلیل اتفاقی هست که در طول مسیری که از داروخانه تا محل تزریق واکسن برای واکسن اتفاق میفته در واقع باعث میشه که واکسن اثر خودش رو از دست بده. تزریق خود واکسن توسط داروساز در داروخانه در کشورهای پیشرفته باعث میشه که حفظ زنجیر سرد واکسن امکان پذیر بشه و شما دغدغه حمل واکسن رو اصلا نداشته باشید. یکی دیگه از مواردی که در واکسیناسیون های ویژه داروخانه در بقیه دنیا امروز به مردم ارائه می شود، این هستش که در کشورهای پیشرفته اگر شما بخواید به محلی غیر از کشور خودتون سفر بکنید، به داروخانه مراجعه می کنید و یک مشاوره سفر می گیرید که من دارم به فلان کشور آفریقایی، آسیایی، اروپایی یا آمریکایی لاتین دارم سفر می کنم. اگر در اون کشور، در اون دوره زمانی که شما دارید سفر می کنید، بیماری خاصی وجود داشته باشه، داروخانه ها معمولا در جریانش هستند و راهنمایی می کنند که مثلا در محلی که الان شما دارید برای سفر به اونجا میرید، بیماری مننژیت وجود داره و بهتر هست که قبل از رفتن حتما واکسن مننژیت بزنید. معمولا این واکسیناسیون ها در داروخانه انجام می شود و با توجه به اطلاعاتی که داروسازهای کشورهای پیشرفته در این خصوص دارند، کسی که دغدغه سفر داره میتونه بره در داروخانه و اطلاعات کافی برای هم دارو درمانیش در طول سفر و هم واکسیناسیونش قبل از سفر از داروخانه اطلاعات کافی دریافت بکنه.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه محترمه خانم دکتر نوشین محمد حسینی. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر بهنام مولوی فوق تخصص جراحی عروق یا رگها در مورد نقش ورزش و سپورت کردن و تحرک و فعالیت در جلوگیری از ایجاد واریس صحبت کردند. و در مورد اثر و اهمیت جوراب های مخصوص واریز هم توضیحات خوب و مفصل داده شد. امید است که مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر سیم مولوی، امروزه با زالو درمانی یا به گفته مردم ما جلو به زبان منطقی ما و همینطور حجامت توجه شده و تبلیغ میشه برای معالجه واریس و رگهای پوندیده و بزرگ شده. اینمی روش ها مؤثر است برای معالجه؟ واقعا این میتونه ارزش داشته باشه؟ چون به هر حال یک مقدار خون خارج میشه از بدن و رگها توسط زالوها یا امی جلوها یا حجامت به هر حال خون گرفته میشه. چطور است اینا؟
خب آخه زالو کاری که میکنه فقط در حقیقت با استفاده از اون بادکشایی که داره وصل میشه به ورید، خون رو تخلیه میکنه. وقتی که جداش میکنن خب ورید که سر جاشه، ورید که آسیبی که ندیده، فقط یه در حقیقت حفره توش ایجاد شده، اونم ترمیم میشه، دوباره جریان خون توی اون ورید هست. بنابراین زالو درمانی هیچ اثری توی درمان واریس نداره.
بله.
حجامت هم همینطور، شما با حجامت فقط در حقیقت عروق پوستی رو آسیب میزنید و درناژ میکنید، تخلیه میدید و بعد خودش اون زخم جوش میخوره، واریس همچنان سر جاش هستش. بنابراین من خواهش میکنم که از این درمانهای در حقیقت غیر کلاسیک و غیر آکادمیک استفاده نکنن، برای اینکه خب بیماران زیادی پیش ما میان، عملا ما میبینیم که فقط هزینه کردن و هیچ سودی هم نبردن.
دکتر سه، بعضی افراد یک رگهای خرد و کوچک آبی رنگ یا سرخ و قرمز و یا تیره تر در اطراف مثلا زانو یا مچ پا و بند پایشان دارند. آیا برای رفع و از بین بردن اینمی رگهای بسیار خرد و کوچک هم از لیزر استفاده میشه کرد؟ مفید است؟ و تزریقاتی که میگن آیا اینا هم میتونه انجام بشه؟ و دیگه یکی، اینمی زرقها در ناک هستن برای مریض یا نی؟
این رگهایی که الان فرمودی در این در حقیقت ما اصطلاحا بهشون میگیم تلانژکتازی و رتیکولار وین، یا همون رگهای عنکبوتی. درمان انتخابی و ارجح تو تمام دنیا الان تزریق هستش. در داخل همین رگهای مواد خاصی رو ما تزریق میکنیم و این رگها رو از بین میبریم. این روش رو بهش میگن اسکلروتراپی. اون لیزری که مد نظر هستش لیزر از روی پوسته، که در حقیقت درمان در مرحله دوم یا حتی سوم برای اینجور عروق هستش و توصیه شده اگر مریضی به این درمان‌های تزریقی جواب نداد از لیزر استفاده کنیم، ولی در وهله اول قطعا اسکلروتراپی خواهد بود.
بله.
این تزریقا از سرسوزن‌های بسیار ظریف، چون خود رگی که می‌خوایم واردش بشیم بعضیشون کمتر از 1 میلی‌متر، بنابراین اون سرسوزنی که ما می‌خوایم استفاده کنیم باید کمتر از 1 میلی‌متر، حدود مثلا نیم میلی‌متر با قطر نیم میلی‌متر و یه چیز حدود مثلا 0.2-0.3 میلی‌متر ما وارد زیر جلد میشیم. دردش در حد بسیار کمی هسته، یعنی برای تقریبا میشه گفت اکثر افراد، 99% افراد وقتی میان خب یه مقدار ترس دارن از تزریقات زیاد، ولی اولین تزریقی که براشون انجام میدیم میگن که اصلا چیز خاصی نیست، یعنی درد خاصی نداره. خیر.
بله، تشکر. دکتر صاحب، یک نفری که واریس پاها داره، کارش هم سنگین است و روی پا و ایستاده است، خب چی کار باید بکنه؟ میتونه با این مشکل باز هم کار بکنه؟ چی توصیه دارین؟
حتما. در حقیقت بهترین راه برای این که ما سرعت پیشرفت رو کند کنیم، اگر نمیخوایم درمان کنیم، استفاده از جورابه. نکته ای که داره نستش که این جورابا اون حالت کشسانیشون رو بعد از 4-6 ماه از دست میدن، بنابراین جوراب باید هر 4-6 ماه تعویض بشه.
بله.
افراد میتونن، افرادی که واریس دارن، با استفاده از جوراب بدوند و چرخ سواری کنن، کار کنن، ولی باید به هر حال موقعی که میخوان جوراب رو بپوشن اول صبح باشه، وقتی از خواب بیدار میشن قبل از اینکه رخت خوابشون رو ترک کنن یه مقدار پاشون رو بالا بگیرن برای اینکه وریدها تخلیه بشه، جوراب رو بپوشن، بعد ادامه کارهای روزمرهشون رو انجام بدن تا موقعی که به منزل برمیگردن که میتونن اون موقع جوراب رو در بیارن و استراحت کنن.
بله، تشکر. و یکی از سوالات مهم دیگه ای که آیا حاملگی و بارداری با مشکل واریس و پوندیدگی رگها در پاها ارتباط داره یا نی؟
خب اساسا اگر خاطرتون باشه در مورد عوامل خطر وقتی خدمتون عرض کردم، یکی از عوامل